بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع حالا من از زاویه دیگری یک مروری به بحث داشته باشم. ما برای اینکه عمیقاً با احساسات ناب انسانی بتونیم از قرآن بهره ببریم، اول باید نگاهمون رو به قرآن اصلاح کنیم، نگاه دقیقی به قرآن داشته باشیم، تلقی صحیحی از قرآن داشته باشیم. و برای این تلقی صحیح پیدا کردن به عنوان گام اول، دو ویژگی از ویژگی‌های مهم قرآن رو برشمردیم که از تالی فرمودید. یکی این که قرآن تجلی محبت خداست، دوم قرآن آمده تا احساسات ما رو درگیر بکنه و این در طرح و طراحی قرآن در نظر گرفته شده. قرآن کریم احساسات ما رو وقتی عمیقاً تحت تأثیر قرار میده، این یه معنایی داره. من اون معنا رو به یه عبارت دیگه این جلسه عرض بکنم. یه کمی ادبیاتی میخوام به کار بگیرم که ممکنه زیاد متشرعانه و مطابق با ادبیات رایج فقهی و اینها نباشه، ولی این ادبیات رو یه مقدار تحمل بکنیم بد نیست. چرا لذت حرام حرامه؟ چون کمه و باز می‌داره ما رو از لذت بیشتر. همین علتش اینه. هر چیزی که حرامه عمیق نیست.
عمیق نیست،
کمه. به همین دلیل کمه. ما هنون لذت نفهمیدیم یعنی چی. بله کم و کوتاهه. چقدر کیف میده گناه؟ اصلا به وجود انسان نمیچسبه.
بله بله.
ممکنه شما مثلا ببینید یکی رو مسخره میکنه، کیف میکنه. این کیفش چقدره؟ ولی محبت کردن، عشق ورزیدن، ایثار کردن، چقدر کیفش عمیق تره. درسته؟
بله.
شما ممکنه برید کوه، طبیعت، پیاده روی، لذت داره بالاخره، لذت مشروع هم هست. ولی پیاده روی 40 چقدر لذت داره؟ اصلا اینو ما هم قابل مقایسن. پس لذت حرام اگر ممنوع اعلام میشه، اولا به این دلیل است که کمه، ثانیا به این دلیل هست که مانع اون لذت برتر میشه. ولی خدا که بخیل نیست. خدا ما رو نمیخواد بندازه تو امتحان که این لذت داره اما دست نزن به این لذت تا من به تو پاداش بدم. نه، اگه دست نزنی به این لذت، به یه لذت برتری میرسی که خود اون پاداشه برات. خود اون پاداشه. نه اینکه حالا من به پاداش الهی بخوام بی‌اعتنایی کنم. نه، پاداش الهی هم مضاعفه، از فضل خداست که اضافه میشه. بله. و الا اگر پاداش الهی هم در کار نباشه، شما لذت معنویت برات کافی بوده.
بله بله.
اون به خاطر خوشحالی خداست از این اتفاقی که شما رقم زدی برای خودت. مثل یه بچه‌ای که تو کنکور قبول میشه، مادرش براش شیرینی میخره، حالا همه زحمات هم مادر کشیده براش، اونم برای خودش قبول شده. اگه چیزی از اون به مادر برگردونه از مواهب این، میگه نه من به خاطر تو خوشحالم. خب لذت قرآن خوندن خیلی عمیقه. فرقش با لذت‌های دیگه اینه. برای همینه که حیف ما این لذت رو نبریم. ما الان توصیه دینی نمی‌کنیم. یک توصیه انسانی است. هر کسی بره یه تفریحی یه جای خوب، ارزون، با امکانات عالی، با منظره خیلی خوب، غذاهای خیلی خوشمزه و سالم، به دیگران اینو توصیه میکنه نمیکنه؟
قطعا.
اون موقع داره توصیه دینی میکنه. اون موقع بحث ایدئولوژیکه. قطعا اینجور نیست. اون موقع بهش میگن نصیحت نکن، امر به معروف نهی از منکر نکن. اصلا این همچین عبارت های اونجا خنده داره. اون موقع داره یک اتفاق انسانی رو رقم میزنه، بهش میگن نصیحت، یعنی دلسوزی. خودش رفته لذتی رو چشیده، بقیه رو هم داره دعوت میکنه. مسئله اینه که لذت بردن از قرآن خیلی امر عمیقیه، خیلی فوق العاده است. و اجازه بدید من اینجا یه مثالی بزنم از حضرت خدیجه سلام الله علیها.
سلام الله علیها.
حضرت خدیجه سلام الله علیها که امشب شب رحلتشون هست، مثال عجیبی هستن در تاریخ اسلام، در آغاز بعثت پیامبر، در آغاز تولد آخرین پیامبر و تأسیس امت اسلامی و بنای اصلی و اساسی برای تمدن عظیم اسلامی که حالا ما هنوز کار داریم به اوجش برسیم. وقت نقش حضرت خدیجه سلام الله علیها میشه نقشی هم عرض نقش امیرالمؤمنین علی علیه السلام که رسول خدا فرمود اموال حضرت خدیجه و شمشیر علی ابن ابی طالب منو یاری کرد در اقامه این دین. ببین کجا قرار میگیره حضرت خدیجه در کلام حضرت رسول. وقت چه درسی میده خدا به ما؟ تمام حقیقت دین در وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها متجلیه. چرا؟ چون ایشون ثروتمندترین زن در مکه بودن. بعضی ها میگن ثروتمندترین فرد در مکه بودن. ثروتمندترین فردی که از ارتباط با شخصیتی مثل رسول الله الاعظم بیشتر لذت میبرد تا از اون مواهب دنیا. این حقیقت دینه. این خلاصه لذت معنویه که کسی بخواد رو معرفی بکنه که لذت معنوی چقدر هست. اونقدر هست که تو میتونی از همه اموالت خیلی راحت به خاطر این لذت برتر بگذری و بیای در شعب ابی طالب در محاصره اقتصادی که یه خورما هم گیر نمی اومد از گرسنگی جان به جان آفرین تسلیم کنی. حقیقت دین متجلی شده در حضرت خدیجه سلام الله علیها. حقیقت دین نیست که ثروت چیز بدیه. حقیقت دین اینه که از ثروت بالاتر وجود داره. حالا چه ثروت به تو برسه چه نرسه، از ثروت بالاتر لذت وجود داره در این عالم و اون محبت خدا و اولیاء خدا و لذت‌های معنویه، مثل لذتی که از خواندن قرآن برای انسان پدید میاد. اصلا نگاه نکرد به اون
هیچ چیز دیگری براش مهم نبود
که در دنیا در اطرافش بود. یک ذره اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها تعلق داشت، تعلق قلبی داشت نسبت به اون دنیایی که داشت، وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می آمدن بعد از اولین وحی و به اولین کسی که خبر دادن در واقع حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام که خود ایشون شاهد بودن، وقتی که خبر دادن یا خدیجه من به پیامبری مبعوث شدم، بلا فاصله حضرت خدیجه سلام الله علیها پذیرفتن و از اعماق جان پذیرفتن. اگر از اعماق جان نمی پذیرفتن اینقدر مثال نمی شدن، اینقدر نمونه و برجسته نمی شدن. اولین یاری کننده به رسول خدا، حتی قبل از اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام به اون سن لازم برسن، او پای کار بود و قبل از اینکه درگیری ها شروع بشه اموال او کمک کرد و همه اموالش رو در اختیار قرار داد. چقدر پاک بود این زن، چقدر با صفا بود این زن که عظمت پیامبر رو قبل از بعثتش دریافت و بعد از بعثتش نور رو در جبین او مشاهده کرد. ببینید چجوری ارتباط برقرار کرد حضرت خدیجه سلام الله علیها با روح بلند پیغمبر. همون ارتباط رو خدا از ما میخواد که با نور قرآن پیدا بکنیم. چجوری او از همه این دنیایی که داشت گذشت؟ برای چی گذشت؟ والا الان شما یه مصاحبه با حضرت خدیجه سلام الله علیها داشته باشید، والله من اینجوری اعتقاد دارم، ایشون خواهد گفت آخه اونها لذتی نداشتن که من از اونها بگذرم چیزی باشه در مقابل این حلاوتی که رسول خدا داره، در مقابل حرارتی که در وجود رسول خدا هست و نورانیتش و معنویتش و لذتی که میشه از این معنویت برد. همون لذتی که شما وقتی کنار حرم می ایستید از حرارت این حرم برای مردم حرف میزنید که میدانید مردم قبول دارن این حرف رو. پس اون چیزی که ما از اعماق قلب، شما اشاره کردید به بحث روز گذشته، از اعماق قلبمون باید دنبالش باشیم این استش که لذت بیشتری ببریم از دنیا. اصلا مهم نیست این که میگم عبارتهای من یه مقدار ممکنه مخالف عبارتهای رایج باشه، یعنی مغایره با اون باشه، این هم از یه زاویه دید دیگه است. این که میگن شما بیاید از معنویات لذت ببرید، برای این که بیشتر لذت ببرید. این که گناه رو من میکنن، برای این که مانع این لذت بیشتره. کدام لذت حلال است، کدام لذت حرام؟ هر لذتی که بیشتر از حلال است، هر لذتی که کمتر است و مانعه لذت برتر است، حرام است. این قناعت داشتن به دناعت، دنیا اسمش روشه دیگه، کمه، پسته. بعد خدا ناراحت میشه میگه چرا به ایست پست دل دادی؟ از این ناراحت میشه، از دین یعنی این، میگه چرا به کم قانع شدی؟ و واقعا ابلیس آدم رو به کم قانع میکنه، از این طریق خیلی ها رو از بین میبره. ما اون چیزی که برای ابلیس قابل تحمل نیست لذت بردنمونه، چون حسوده دیگه، نسبت به ما حسوده. مثلا یکی از کارهایی که میکنه اینه که همش ما رو درگیر امور منفی میکنه، کیف میکنه ما امور منفی رو ببینیم، لذت میبره، میگه الان دیگه حالش گرفته است. ما به هر دلیلی حالمون گرفته باشه اون کیف میکنه، نه اینکه او اگر ما گناه کنیم و لذت ببریم کیف میکنه، نه، او اصلا کلن با لذت بردن ما مخالفه. از گناه هم لذت ببری او باز ناراحت میشه، میخواد یه جوری از دل و دماغ ما این در بیاره بیرون، و این کارو میکنه. وقتی که حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام نفرین کردن مردمشون رو، ابلیس تشکر کرد از حضرت نوح. حضرت نوح فرمود تو از من تشکر میکنی، من دشمن تو هم، ما با هم مسیرمون مقابل هم دیگه است. گفت خدا رو صدا زدی و ارحتنی منهم، علیه این مردم اینا رو نفرین کردی، من راحت کردی از شرشون. اینا مطیع شیطان میشن، شیطان که علاقمند به اینا نمیشه که. شیطان در خود قرآن هم هست، وقتی به کسی میگه کافر شو، او کافر میشه، حرفش رو گوش میکنه، شیطان به او میگوید خاک بر سرت، یعنی انی بری علمم، که فارسیش میشه خاک بر سرت،
شو بده سر طلا.
دقیقاً ابلیس خب حالا بهش علاقه من شو، مثلا یه ارتباطی داشته باشی، حظی از دنیا بهش بده، میگه من اصلا ذاتاً دشمن اینم، من اگه بخواد از دنیا هم لذت ببره باز میام خرابش میکنم. یعنی با وسوسه ها فقط، منتها خط قرمز مهم برای شیطان اینه که ما سراغ لذت برتره نریم. اگه سراغ لذت برتره بریم، او بیچاره میشه دیگه، دستاویزی نداره برای گمراه کردن ما. به همین دلیل میاد چیکار میکنه؟ ما رو به لذت کمتر، با اینکه ناراحت میشه، ولی دعوت میکنه و ما رو به این سمت سوق میده. پس ما چرا میخوایم بریم سراغ احساسات عمیق پای قرائت قرآن؟ چون انسانیت اقتضا میکنه، بلند نظری انسان، بی‌نهایت طلبی انسان، عمیق بودن انسان اقتضا میکنه که انسان بالاترین لذت رو ببره. ما امسال نوروز در این هوای خوب، نوروز هوا خوب میشه دیگه، بله. علال قاعده اینجوری من دارم میگم، حالا نه این هوای خوبه، الان کربلا، کربلای معلای عزیز. خب وقتی که آدم هوا خوب میشه، تعطیلی هم هست، چه انتخاب خوبی دارن ایرانی‌ها برای تعطیلی، به به، ماه رمضان هم هست، بیشتر میتونیم وقتمون رو بگذاریم برای لذت بردن از اموری که بیشتر لذت دارن. نگیم لذت ببریم از دین، نریم سراغ دنیا، اصلا این حرفا رو بذاریم کنار. هرچی لذتش بیشتر بود، هرچی محبت بیشتر بود، چرا امام حسین رو باید دوست داشت؟ چرا به هم دیگه توصیه میکنیم؟ چرا دل میبره؟ چون عمیق‌تر دل میبره. هیچ کس مثل امام حسین علیه السلام اینقدر دل نمیبره، هیچ کس مثل قرآن اینقدر لذت آفرین نیست برای انسان. عباراتی رو بعضن تو روایات آدم میبینه خیلی عجیب، که برخیش رو اشاره کردیم، فرمون کسی انس با قرآن بگیره، یعنی لذت ببره از قرآن، دیگه براش فرقی نمیکنه هر اتفاقی تو عالم بیفته. امشب به یاد حضرت خدیجه سلام الله علیها باشیم علیه. که وقتی اینقدر قلب باصفایی داشت، این رو عادی ندونیم ما، بعضی ها رسول خدا رو دیدن و هیچ طرفی نبستن، هیچ لذتی نبردن، هیچ قساوت قلبشون برطرف نشد،
بله،
دست از دنیای داشته و نداشته خود بر نداشتند. اینا رو در نظر بگیریم، بگیم حضرت خدیجه سلام الله علیها هنر نکردن، خب رسول خدا معلومه که دلبر هستن. نه، رسول خدا اطرافیانی داشتن، کسانی بودن میدیدن رسول خدا رو، ولی آدم نشدن، دل ندادن به رسول خدا. دیگه فاصله های متعدد افراد بودن دیگه که منافقینی کنار رسول خدا بودن، حداقل ما میشناسیم اینها رو. اینجوری نیستش که رسول خدا رو هر کسی دید بشه حضرت خدیجه، ابدا. چون شما وقتی حضرت رسول رو میبینی به اقتضای عظمت او باید ادب او رو هم رعایت کنی، حرمتش هم رعایت بکنی. بله، و الا بی ادبی میشه، خدا محرومت میکنه. یه دونه صدا زدن دم در، بی احترامی، با صدای بلند رسول خدا رو صدا میزدن، خدا در قرآن سوره حجرات فرمود هفت عمل میشه. یعنی هر چی کار خوب داشتی من صفر میکنم. حضرت خدیجه سلام الله علیها کوچکترین بی احترامی رو نداشتن به رسول خدا. بله، ولی خیلی ها راحت بودن، عادی بودن، خدا سرشون فریاد زد. چرا راحت بی ادبانه برخورد میکنید با پیغمبر؟ مثل یه آدمی که مثل افراد دیگری است که بین شماست، او تواضع داره، او حیا داره، ولی شما باید حرمت رعایت بکنید. پس ما به عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها تواضع می آوریم و به حقیقت وجود او که دنیا داشت و بر نداشت، دنیا داشت و فهمید این دنیا لذت چندانی ندارد، دنیا داشت و فهمید لذت برتر رو انسان عقلن باید به سمتش بره، و بعد آنچنان عاشقانه با وجود مقدس رسول خدا عمل کرد که خودش شد شاهد، خودش به تنهایی حضرت خدیجه سلام الله علیها شد شاهدی بر حقانیت رسول خدا. مردم مکه یکی از ایرادایی که داشتن این بود که در عیش و پول و ثروت بودن، به ویژه قریش، و حضرت خدیجه یک مثلی شد برای اونها. خدا روز قیامت اون قریشی که ایمان نیاورد به خاطر محبت به دنیا، میاره حضرت خدیجه سلام الله علیها رو حجت بر اونها قرار میده. فرمود ایشون هم دنیا داشت، ایشون از شما ثروتش هم بیشتر بود، چطور راحت تونست دست برداره از دنیایی که شما اینجور غرقش بودید؟ بعد شما به خاطر شندر قاسپولی که داشتید نمیدید ایمان بیارید، سرگرمش شدید، چطور ایشون؟ و ایشون همون زمان این اتمام حجت رو داشت. خب ببینید تو شهر مکه جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها مستقلن مطرح بود بین مردم، جایی که آقا بازاره، یه بازار مکاره، یه تجارت خانه است. اصلا سپاه ابرهه آمده بود این چهار راه تجاری رو از بین ببره. بالاخره مردم برای زیارت که می آمدن تجارت هم کنارش بود و اینها کافی بود یه درصدی از هر کدوم از این معاملات دریافت کنند و انبارداری کنند و بدبستانی بکنند و اینها. خب آدم های متمولی می شدن طبیعتا، اینها آدم های فقیری نبودن. خب در یه همچین زمانی که اینها آدم های فقیری نیستن، خدا یه مثال، یک حجت باید بیاره که بفرماید خب ثروتمندا حالا چی میگید؟ ثروتمند من برای شما آوردم، چگونه واله و شیدای رسول خداست. چقدر از قبل این ثروت نتونسته بود یک ذره غبار بر قلب مقدس حضرت خدیجه بنشاند، که از اول این شیدایی برای او حاصل آمده بود نسبت به شخصیت با عظمت پیغمبر اکرم. خیلی ما هم غفلت میکنیم از حضرت خدیجه. حضرت خدیجه سلام الله علیها که اموالش رو برای احیاء دین گذاشت، یک مثال برجسته برای مردهای ماست، نه فقط برای زنها. حالا زنها بندگان خدا خیلی هاشون ممکنه اموال نداشته
واقعا،
بله، مردانه اومد پای کار. حالا مرد بودن همچین فضیلتی نیست که بگیم مردانه، ولی در اوج انسانیت. شاید مثلا این خانوم هایی که طلاهاشون رو به لبنان اختصاص دادن در
ایران همدل این
بله اون طرح ایران همدل واقعا ما براشون باید دعا کنیم حضرت خدیجه امشب مورد شفاعت خاص قرار بدن اینها رو. بعد من دیدم توی یکی از این صحنه ها می اومدن چه خانواده هایی با چه بضاعت اندکی معلوم بود ولی همونی که داشت می آورد تقدیم می کرد چقدر با شکوه بود، معنوی ترین صحنه بود اون سن. بله این زیبایی ها واقعا
فقط تأثیر حضرت خدیجه می تونه باشه.
بله اموال بالاخره زیبایی دارن، زینتیه برای انسان، لذتی داره آدم برخوردار باشه و بعد بیاد اون لذت برتر رو پیدا کنه. من مطمئنم اگر کسی قلبش، مشاعر قلبش باز بشه به لذت برتری که در قرآن هست، همین اتفاق در سطح خودش، در ظرفیت خودش براش خواهد افتاد. یه شهیدی یه وصیت قشنگی داره که من فکر میکنم مقام معظم رهبری هم وصیت این شهید یا نامه این شهید رو یه بار قرائت فرمودن، اینجوری توی یادم هست که برمیگرده به خانوادش مینویسه که اونایی که دنیا دارن نمیارزه خودشونو اسیر این دنیا کنن. ما که این دنیا رو هم نداریم، برای چی اسیرش بشیم؟ بیاد رها کنیم. خب ببینید واقعا حرف هوشمندانه و عاقلانه است که از صفای دل این شهید بزرگوار برخواسته. حالا خیلی ها هستن این دنیا رو هم ندارن ولی دلشون اسیر دنیاست و بعد لذت نمیبرن از قرآن. ها تو چرا؟ اون که داره میگیم اسیرش شده، اونی که داره اسیرش شده اون تازه حضرت خدیجه براش اتمام حجت کرده که این اسارت شایسته نیست، ولی تو که نداری تو چرا اینقدر اسیرش شدی؟ دقت فرمودید؟ بله، این حرف بله، اون شهید بله، بزرگوار هست.
بله،
من بذارید اینجا ما کلاممون در محضر حضرت خدیجه سلام الله علیها امروز باقی موند، عیبی نداره به نظر من بحثمون عقب هم بیفته، شایسته بود که درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت بکنیم. ولی خواهش میکنم حضرت خدیجه سلام الله علیها رو محدود به الگو، بودن برای زنها قرار ندیم. حضرت خدیجه سلام الله علیها الگو و حجت خداست برای همه کسانی که دستشون به ثروت میرسه. واقعا حضرت خدیجه سلام الله علیها اگر الگوی ثروتمندهای جامعه باشن، نه فقیری در فقر باقی خواهد ماند، نه دین کارش لنگ میمونه در اون جایی که باید به دین خدمت بشه توسط ثروت مردم. ببینید خداوند امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این عبارت میفرماید فاسألوا الله بهی، میخواهید از خدا تقاضایی داشته باشید، گدایی کنید در خانه خدا به واسطه قرآن برید گدایی کنید. ببینید پای قرائت قرآن آدم میتونه حاجت بگیره از خدا. این کی فرمود؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و توجهو الیه به حب بهی، و توجه کنید به خداوند متعال با حب به قرآن، با محبت قرآن، یعنی با محبت قرآن، علاقه ای که به قرآن دارید برید خودتون پیش خدا عزیز بکنید. هر کسی لذت برد از قرآن مورد توجه خاص پروردگار عالم قرار میگیره. اینها از مقدمه امروز که اکثر وقت ما رو گرفت، که البته ما باید بیشتر از این بیانمون ناقصه، به حضرت خدیجه سلام الله علیها بپردازیم. خوش به سعادتش که یک کلام حضرت رسول فرمودن بر من وحی نازل شد، بلا فاصله حضرت خدیجه سلام الله علیها پذیرفتن و این عظمت روحی رو در خودشون داشتن که متجلی ساختن اون لحظه. خیلی زیباست. اما ما در دومین تلقی که باید از قرآن داشته باشیم، گفتیم بدونیم قرآن میخواد احساسات ما رو تحریک کنه، منتها مسیر تحریک احساسات در قرآن چگونه است. اول یه ضربه میزنه، میشکنه رسوب دل ما رو، و یه ضربه میزنه قساوت‌های ما رو از بین میبره. این عین تعبیر قرآن کریم هستا، میفرماید تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. تا میاد سمت قرآن اول یه لرزشی حتی تو جسمتون، تو پوست بدنتون میتونید اینو احساس بکنید. چقدر دقیق خدا داره بیان میکنه، اندازه ها رو به ما میگه. اگر اینو تو پوست بدن خودت احساس نکردی، هنوز تحت تاثیر قرآن قرار نگرفتیم. اینا رو یادمون باشه، اینا رو قرآن فرموده دیگه. من روایت نیاوردم که شما در سند روایت آیا معتبر است یا نه تردید بکنید. تعابیر دقیق تفسیر و تأویل نیست که آیا تفسیر درست باشه یا نه. تقشعر رو منه جلود الذین، جلود الذین یخشون ربهم. هر کی از خدا خشیتی به دل داره، وقتی قرآن میخونه یه دفعه بدنش مرور میشه، پوستش میلرزه، یه خبر هولناک آدم میشنوه، تکون میخوره، یا یک عظمتی رو میبینه. مثالش رو در زمینه داستان دیگر قرآن دیروز مرور کردیم. من دوست دارم باز همه حرفای دیروز رو تکرار کنم که خداوند متعال تجلی کرد به کوه و کوه متلاشی شد و خر موسی صعقا، موسی بیهوش روی زمین افتاد و از این در واقع قالب تهی کرد از اون عظمت. خب کوه مقابل آدم تبدیل بشه به صحرا، چه انفجاریه؟ انفجار اتمی هم چه اتفاقی رو رقم میزنه دیگه. اونطور اینجا خب انفجاری بوده که صدمه به حضرت موسی علی نبی نبا علیه علیه السلام نزده. این هم قصه ایست که دقیقا تو قرآن داره بیان میشه. اصلا قصه سازیه نمیدونم حکما برای نمیدونم عبرت گرفتن نیست، افسانه نیست. خب کوه تبدیل شد به صحرا، چقدر باید این پودر بشه مقابل آدم؟ ضربه میخواد در یه آن. بله بدون ضربه در طول مدت 10 سال شما یه کوه رو میتونید پودر کنید مثلا اگه بشه، ولی در جا بخواد پودر بشه، خب این یه عظمتی داره دیگه. خداوند متعال فرمود من تجلی میکنم به این کوه، اگه سالم مون تو هم میتونی منو ببینی. بعد تجلی کرد خدا به کوه. اینا رو چرا داریم میگیم؟ برای این داریم میگیم که اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود تجلا لهم سبحانه فی کتابه. خدا تجلی کرد در کتاب خودش بر بندگانش. من غیر ان یکونوا رأوه بما اراهم من قدرته، بدون اینکه خدا رو ببینن، ولی قدرت خدا رو در قرآن میبینن. اینجاست که باید دو ویژگی قرآن رو بهش خیلی توجه کنیم. دیشب هم عرض کردم با توجه به این دو ویژگی بیاید قرآن بخونیم، یقیناً قرآن خوندن متفاوت خواهد شد. یکی این که خدا در قرآن مدام از قدرت خودش حرف میزنه، اگر هم از قدرت خودش سخن نمیگه، هر سخن دیگری را قدرتمندانه بیان میکنه. از رحمان و رحیم با یک عبارت قدرتمندانه، از حمد الحمدلله رب العالمین قدرتمندان است. یه جایی من یه دهه ماه رمضان در مورد قدرت و کبریایی خدا صحبت میکردم، یکی از مستمعین گفت آقا از رحمت خدا هم صحبت کنید. گفتم عزیز دلم من که از غضب خدا صحبت نمی کنم، شما دارید میگی که از رحمت خدا هم حرف بزن. اگه از غضب صحبت میکردم و این اتفاقی که دارم برای شما نقل میکنم بارها رخ داده، هر موقع من بحثم کشیده شده به قدرت و عظمت خدا، میگن یکمی از رحمت خدا هم کاش صحبت میکردیم. میگم آقا مغایر که نیست که، خدا رحمتش هم مقتدرانه اعلام میکنه و ابراز میکنه. یغفر لمن یشاء، هر کسی رو بخواد میبخشه. عبارت قدرتمندانه نیست؟ یغفر لمن یشاء، یرزق من یشاء، به هر کی بخواد روزی میده. این عبارت ها قدرتمندان است. من یقین دارم آقای فردوسی رضوان خدا بر او باد رحمت الله علیه انسانی بوده تحت تاثیر قرآن. اون ادبیات حماسی، ادبیات قویم و قوی ایرانی و فارسی است که با فرهنگ ما، با ژن ما ایرانی ها خیلی هماهنگی داره. قرآن کلام محکمی است. یا خدا قدرت خودش رو اعلام کرده، یهدی من یشاء یضل من یشاء، هر کسی رو خداوند متعال بخواد به قدرت خودش اشاره میکنه و دیگران رو بدون قدرت در مقابل خودش قرار میده، یا از هر موضوع دیگری بخواد صحبت بکنه، مثلا مثل خلقت آسمان ها و زمین، عبارت هایی است که قدرتمندانه این رو بیان میکنه. اگر ما توجه به تجلی قدرت خدا در قرآن داشته باشیم، اون سنگ دلمون میشکنه. اون اتفاق اولیه‌ای که باید تحت تاثیر قرآن قرار بگیریم برای ما رخ میده. پس تأثیر احساسی که قرآن روی ما میگذاره، اولش اینه که تکبر ما رو از بین ببره و اون سنگی و سختی رو. حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر حضرت خدیجه سلام الله علیها، فرمودن که خدا نماز رو واجب کرد، اخراجن لتکبر من قلوبه، برای اینکه این تکبر رو از قلوب قلب انسان از بین ببره. و اگر کسی سوال کرد از برنامه شما که خب ما چرا لازمه اینقدر قرآن بخونیم برای اینکه اولا سختی و سنگی و تکبرمون از بین بره، اینقدر نماز بخونیم برای اینکه اولا تکبر و سختی و سنگی دلمون از بین بره، اینجا یه جواب مفصلی داره. میگیم که انسان اساساً یک میلی به کبریایی داره. رهاش کنی صبح حسابی تکبر رو درش از بین برده باشی، با نماز صبح، سجده ها، رکوع ها، اون تواضع و فروتنی و اطاعت، صبح تکبر رو از بین بری، تا ظهر اینقدر تکبر پدید آمده که واجب باشه نماز دیگه بخونی که اون تکبر بین روز از بین بره. و اگر ظهر این رو کامل از بین بردی، لازم شب دوباره اون اتفاقهایی که میفته رو دوباره از بین ببری. و اگر شب این رو از بین بردی و بعد رفتی استراحت کردی و صبح بلند شدی، باز لازمه اخراجن لتکبر من قلوبهم این اتفاق رو رقم بزنی. انسان یه موجودیه که ذاتن انگار این کبریایی رو نیاز به تذکر که چه عرض بکنم، از تذکر بالاتر تلنگر، از تلنگر بالاتر که
گوشمالی
کوبیدن. بله، کوبیدن این تکبر. شما سجده رو تصور کنی، تصور سجده یعنی چی؟ به این سادگی میگه کسی به کسی حاضر سجده بکنه؟ کسی از سجده خودش عکس یادگاری نمیگیره معمولا. نهایت فروتنی این باید در جسم شما بیاد. آقا خدا من به شما متواضعم، والا خدای من خیلی متواضعم، اجازه بده همین ایستاده نشسته رو مبل نشستم. نه نه، باید با جسمت اینو نشون بدی. این حرف نمیزنه با ما. سخت این از بین بردن تکبر که این حرکت بدنی هم باید اضافه بشه بهش در مقابل کبریایی خدا. و اصلا دو طرف داره دیگه، تواضع من، کبریایی خدا. و بعد مدام تو نماز میگم الله اکبر الله اکبر. یکی از راههایی که ما بچه هامون باید بگیم که چرا خدا نماز واجب کرده، و اینکه تکبرتو بشکنه. وقتی که میگی چشم، میشکنه تکبرت. و انسان نسبتش با تکبر چیه؟ حالا فردا انشالله یک کمی درباره نسبت انسان با تکبر صحبت بکنیم، چون قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این اثر قرآنه. حالا جبال رو اینجا مثال آورده برای ما، مایی که از کوه گاهی سنگتر میشیم، باز به تعبیر قرآن کریم. چرا ما با قرآن دنبال چی هستیم؟ دنبال احساسات، عواطف، گریه، عشق، لذت روحی. خب یه مانع سر راهش هست. صریحاً این مانع بارها در قرآن تکرار شده، و اون که بشکنه ما رو. این شکستن بهترین صورتش اینه که با دیدن آیات الهی باشه. این عالی ترین صورت شکستنه. و الا گردن ما رو تو زندگی خدا میشکنه، یا دیگه هیچی نشد توی قبر، نشد تو صحرای محشر. بالاخره خدا فرصت زیاد داره و راه زیاد هست برای شکستن گردن انسان متکبر. ولی این تکبر باید در مورد فلسفهش که چرا در انسان پدید میاد اساساً یه مقداری صحبت بکنیم انشالله فردا زنده بمونیم در این باره صحبت میکنیم و چقدر حساس این ماجرا، اینکه خدا ازش بدش بیاد ما ضرر میکنیم، اصلا قفل میشه راه معرفت برامون، بسته میشه راه لذت بردن برامون، بسته میشه و همه مواهبی که داریم استعدادامون دیگه شکوفا نمیشه، سنگ میشه، فریز میشه، نمیدونم چه تعبیری رو بکنه. تکبر مادر همه رذائله در روایات فرمودن. بعد قرآن کریم میاد اینو میشکنه. خب کدوم قرآن؟ من کلام شما رو قطع کردم یه بار. این تکبر خدا نیاز ماست اساسا.
آها،
ما نیاز داریم، ما نیاز داریم به یک موجود بزرگی پناه ببریم. اگه بزرگ نباشه، عظمت نداشته باشه، اقتدار نداشته باشه، انسان ازش بدش میاد. ما نیاز داریم. کودک میخواد افتخار کنه، به پدر مادرش افتخار میکنه، میشه بقیه. ما وقتی که بزرگ میشیم نسبتمون با پدر مادر قطع میشه که اون وابستگی رو داشته باشیم که پناهجویی بکنیم، او پشت ما مثل کوه ایستاده باشد. ولی این نسبت رو با خدا که پیدا میکنیم و ادامه میدیم که اصلا خدا با عظمت نباشه و کبریایی نداشته باشه، یه خدا نیست برای انسان. و این دلیل عظمت وجود انسان ها، این دلیل عظمت وجود انسانه که یک تکیگاه فوق بی نهایت میخواد. این ضمن این که وابستگی انسان به خدا رو اشاره بهش داره، تصریح داره انسان نمیتواند در مقابل کسی جز خدا خضوع بکند و دوست دارد تکیگاهش با عظمت ترین باشد. در مورد این نسبت انشالله بیشتر با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. ولی دیدن عظمت خدا در قرآن کریم و قدرت خدا و الوهیت و بزرگی خدا، این شاید اولین دستور کار ماست. یه وقت آدم دنبال عشق میگرده تو وجود خودش، که در این باره بعدن صحبت خواهیم کرد و روزهای اول هم گفتیم عشق احساسات عاطفی لطیف، همینی که در قرآن اینجا فرمود ثم تلین و جلودهم، ثم سپس، پس از این که، اول باید این خشیت پدید بیاد، بعدش، این بعدش با این کلمه ثم برجسته میشه، ثم تلین، بعد نرم میشه پوستمون، بعد نرم میشه دلمون. یه وقت شما مستقیم میرید سراغ نرم کردن دل، به نتیجه ممکنه برسید، آفرین. ممکنه خیلی وقتا هم به نتیجه نرسه انسان مگر به صورت حال، نه مقام. حال یعنی بیاد و بره، مقام یعنی ثابت. این خب اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید اول دنبال این تقشعر رو باشیم، دنبال این لرزیدن باشیم. کیا از قرآن بهره میبرن؟ کسانی که به این عظمت و اقتدار الهی نگاه نمی کنن در آیات قرآن. ما باید بریم در محضر قرآن کریم اجازه بدیم قرآن ما رو بنوازه. این استحکامی که خدا از اون بالا، خیلی از موضع بالا خدا سخن میگه، خیلی، همون اول قرآن انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، جای دیگری از قرآن ذرهم، حالا این پیامبر رو فرستاده برای هدایت اینها، این رسول با عظمت، بعد میفرماید ولشون کن، فرمود بلشون کن، نمیخوام. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، هر آیه ای از آیات قرآن میتونه عظمت و قدرت خدا رو متجلی کنه برای ما بر اساس سلائق و ما رو کوچیک کنه، کوچیکیمون رو نشون بده، نه که کوچیک بکنه. ما کوچیکیم نسبت به پروردگار عالم، اصلا قابل مقایسه نیستیم موجود ضعیف. هر آیه ای برای هر کسی میتونه مؤثر واقع بشه، داره یادداشت کنه، رو گوشیش بگذاره، توی اتاق کارش بگذاره و بله باهاش صفا کنه. صفا کنه یعنی چی؟ اون کبریایی رو بشکنه. سوره های از قرآن رو انتخاب بکنه که در نمازش اون کبریاییش شکسته بشه. بعد در اثر این شکستن به رکوع و سجده بره.